دلایل سفر من برمیگرده به دوره دبیرستانم. آدمایی توی زندگی من اومدن که یا در حقیقت تو جمعی که از پیرامونش بودن پر اهمیت‌تر و پر رنگ‌تر بود برای من. مثل یه دایی داشتم که موقعی که من نوجوان بودم این میرفت کشورهای خلیجی و امارات و اون موقع و کار میکرد و هر دفعه که میومد با یه عالمه تجربه و تعریف هایی که برای من که داشتم گوش میکردم خیلی جذاب بود. حضور دولت آبادی از یک طرف، آدمی که کتاباش رو همون نوشته هاش رو اون موقع میخوندم و شخصیت هایی که توی کارش بود، عرض کنم کتاب خون بودم، حتی طول سفرم که بعدها میرفتم همیشه یه کتاب رمانی یا داستانی چیزی همراه هم بود و میتونم به طور جدی بگم که من بیشترین چیزی که یاد گرفتم، بهترین دانشگاه، بهترین مدرسه‌ام، آدمایی بودن که تو سفر باهاشون آشنا می‌شدم. شما پرسیدین چرا من می‌رفتم، با چه انگیزه‌ای؟ به دو سه دلیل بود. یکی این که می‌خواستم ببینم که حتی اینو تو سن کمم دارم میگم، اصلا کی هستم من؟ یعنی چه جایگاهی میتونم برای خودم به عنوان یه انسان داشته باشم، به عنوان یک جوان داشته باشم بعدها میان سال همینجوری که پیش رفت. سفرها اینو به من یاد میدادن. موقعی که میکندم از محیطم و میرفتم احساس میکردم هیچ وابستگی ندارم، خیلی ساده حرکت میکردم و خود به خود امکان گم شدن رو هم پیدا میکردم، که در حقیقت بعد از یک جستجو آدم دوباره خودش رو پیدا میکنه، فضاش رو پیدا میکنه. یه سری حساسیت هایی که عادی شدن، روزمره شدن، دوباره بر میگرده به تو دریافتاشون. و خب اینا همه میتونست در جای خودش منو تشویق بکنه که بیشتر برم سفر. اصولا نگاه اجتماعی به کارم داشتم، هنوز هم دارم معتقدم، و این رو مدیون اون سفرها و آشنایی با آدمایی هستم که توی سفر بودم. خیلی در قید و بند مقصد نبودم راستش، خود سفر کردن. یعنی گاهی اوقات بوده که من 50 ساعت، 52 ساعت طول سفرم بوده و مثلا شاید اسکانم توی محیط مثلا یه شب بوده یا دو شب بوده دیگه، در کمترینش. البته هنوزم که هنوزه بعد از مدت‌ها به محض اینکه یک گره و گنگی پیدا می‌کنم میرم سفر، چون توی سفر فرصتی دوباره فکر کردن رو دارم و تغییر در فکر کردن و دیدن رو دارم. حالا این سفرها از نظر طبیعی زیباترین جایی که میتونه به من آرامش بده و ازش لذت ببرم کنار دریاست و به خصوص جنوب، یعنی جایی که تو میتونی بری و رها باشی، تو و صدای آب و دیدش و تأملش و اینا. حالا این بخش طبیعیش. سالها پیش به عنوان طنز با ارژنگ کامکار که ضرب میزنه، دوستای خیلی جوونی خوبی بودیم و هستیم و ایشون هم نقاشی میکردن و نقاش خوبی هم هستن، حتی من خیلی از این کاراش رو دوست دارم. ما با هم سفر میرفتیم. یه دفعه گفتیم بریم و به قصد گم شدن، مثلا بریم یه جایی که نباشیم یه مدت. خلاصه رفتیم اولین اتوبوس رو سوار شدیم تو ترمینال و رفتیم دیدیم داره میره نتنس. گفتیم خب ما هم میریم باش. رفتیم و نتنس پیاده شدیم. توی پاییز بود. و نطنز خالی بود، زمان جنگم بود، تو دوران هنوز جنگ ادامه داشت. نطنز که رسیدیم هرچی این ور نگاه کردیم ور نگاه کردیم دیدیم هیچ بنی بشری وجود نداره. برها رفتیم یه قهوه خونه ای پیدا کردیم و رفتیم ساعت مثلا اینی که میگم خدمتتون ساعت 11 بالاخره دیدیم داره کرکره میکشه بالا و ما هم رفتیم و یه چایی خوردیم و یه صبحونه ای سفارش دادیم و بعدم ساعت مثلا یک گفتش که خب دیگه اینجا تعطیله و ما خیلی حوصله‌مون سر رفته بود. طبیعت زیبایی نطنز، فضای خیلی خوب، به هر تقدیر ما آمدیم و حالا دیدیم که اینجا زیادی گم شدیم بریم حالا یه خود پیدا بشیم. بعد رفتیم که بریم مثلا عراق یا بریم یه جای دیگه. از ساعت مثلا 12 اینا منتظر شدیم تا ساعت 8-9 شب و وقتی که دیدیم که باز کسی ما رو سوار نکرد و ماشینی به اون شکل نبود دوباره برگشتیم به همون جایی که مستقر بود. حالا این طنزی بود براش ولی تجربه خیلی خوب بود. این تجربه‌ای که من از نطنز دارم علارغم زیباییش و طراحی‌ها و نقاشی‌هایی که تو اونجا انجام دادم، این بافت اجتماعیش بافت گمیه، پنهانه. نمیدونم جواب پرسشتون رو دادم یا نه.
حالا سوال بعدی من این است که چون گفتی از نوجوانی در واقع این
سفر رو شروع کردم، بله،
شد و این جستجوها و اینا، تو این جستجوها و این سفرها بالاخره آدم یه جهانبینی، یه دیدی نسبت به محیط اطرافش پیدا میکنه، ولی تداوم این و گذشت زمان و سن این باعث میشه که آدم ها ذهنشون تغییر کنه، کامل بشه، پخته تر بشه، گاهی به در واقع حتی مسیرش را عوض بشه. میخوام ببینم که از یعنی در واقع سوال هم اینطور مشخصی میشه، از زمان رشد و بلوغ فکری که شما داشتین تا حالا به لحاظ جهانبینی، باورها و برداشتهای هنریتون یا اجتماعیتون چه تحولاتی رخ داده؟ این مسیر تحول ذهنیتون رو میتونید توضیح بدید؟
ببینید، بله، شاید اینجوری بتونم بگم.
یعنی الان مثلا کجا توضیح میدیم که بگی حالا الان من کجا وایسادم؟
همینو میخوام عرض کنم. شاید توی مصاحبه قبلی یه مختصر توضیحی دادم. ببینید، شما وقتی که یه جایی رو نمیشناسید برای اولین بار سفر میکنید و اونجا فرود میایید، شروع میکنه حساسیت ها و سنسورهای شما برای دریافت اطلاعات. طبیعتاً اونچه که مشاهده میکنید و میبینید میشه ملاک شما. یه مدت که میمونید احساس میکنید که اولش خیلی معمولیه، اینجا مثل همه جای دیگه است. زمانی که به تأمل میرسید برای موندن، یعنی یه چیزی رو دارین جستجو میکنید، اینا توی سفرهای مکرر اتفاق میفته، نه تو سفر اول، به خصوص برای شروع. برای من اینطوری بوده. ببینید که لایه‌های اصلی که شما درگیرش خواهید بود پشت این مشاهدات معمولتونه که بعد با یک تأمل و یک درگیری و با یک ممارست و با یک حوصله بتونید بهش نزدیک بشید. در حقیقت یک پرده رو کنار میزنید. وقتی این کار شروع میکنه شما رو تشویق کردن و کنجکاوی شما رو برای دریافت مسائل مهمتر پیش میبره، شما تازه میایین نزدیک تر میشید. یعنی از یک جهان، در اینجوری میتونم توصیف بکنم، شما به کره ماه نگاه میکنید، یه بار میرید نزدیکش، نسبتش با شما تغییر میکنه، نزدیکتر نزدیکتر میرین توش، میرسید میبینید که یک دنیای عجیب و غریبه. بعد تازه اونجا پرسشای شما در مورد اینکه اینجا من چی کار دارم میکنم و اینجا چجور جایی شروع میشه. یعنی نسبت تو با اون فضایه و حالا شروع میکنی که تحقیق کردن. یعنی درست همین روش وجود داره توی مسافرت، برای منم وجود داشته. مسافرت منظورم فقط حرکت فیزیکیش نیست، بلکه اون سیر و سلوکیست که سفر بهش این فرصت رو میده و تو در حقیقت داری خودشناسی هم میکنی توی این سفره. این که میفرمایید الان کجا وایسادی جاییه که به اندازه سفرهایی که رفتم یا نزدیک شدن به خودم برای آگاهی به یا اشراف به اون چه که هستم، نقطه‌ایه که شاید دو سوم قضیه رو طی کرده باشم. و وقتی به یه جریان نگاه میکنم، وقتی یه صحبتی رو از کسی میشنوم، وقتی دارم با یک پدیده‌ای برخورد میکنم، خود به خود تمام اون تجربه قبلی میاد سراغم و نمیتونم ساده دیگه بهش نگاه کنم. خیلی پیچیده هم نیست، یعنی یه سهل و ممتنعی در اون نگاهی داره حضور پیدا میکنه، سهل اونقدر که تو میتونی حرفای بسیار ساده‌ای بزنی و ممتنع اونقدر که ابهام توشه و در حقیقت تو پشتش رو داری میبینی.
شما توی این سفرهاتون و نتیجه و محصول این سیر و سلوک حالا فیزیکی یا ذهنی که داشتین، فیگورهای انسانی به خصوص توی بومیان در واقع مناطق مختلف تو کارتون خیلی زیاد هست و دیده میشه. میخوام سوال کنم که اصلا شما مفهوم انسان، یعنی یه لایه بالاتر از نگاه بارده، مفهوم انسان توی کار شما چیه؟ نشانه ها و نگاهتون به انسان تو کاراتون شما چیه؟ در واقع دیدی دارین و جنسیت به خصوص تو کارتون چه مفهومی داره؟ میشه این رو توضیح بدین؟
ببینید، انسان برای من موجودیست خلاق، در وهله اول تغییر دهنده، شرایط رو درک بکنه، امکاناتش رو پیدا بکنه، استعداداش رو، و شروع کنه بهبود بخشیدنش. در حقیقت آسیب شناسی که گاهی اوقات توی بخش انتقادی کار من قرار میگیره اینه که اون شرایط و بستره که انسان داره توش رشد میکنه و اون استعدادها رو داره کشف میکنه و یا کشفش نمیکنه، چه چیزهایی هست، چه دلایلی هست. اون یکی از مزلایی است که همیشه وجود داشته و من هم درگیرش بودم برای کشفشون. بنابراین روی انسان به عنوان یک پتانسیل کامل که میتونه جهان رو تغییر بده، میتونه محیط خودش رو بسازه، میتونه ارتباطات و کاشف ارتباطات و مناسبات باشه، فرق نمیکنه در چه لایه‌ای از اجتماع، فرق بومی بودن یا غیر بودن بومی بودنش فرق نمیکنه. کما اینکه شما وقتی که سفر بکنید و یک جمع مثلا جنوبی رو در کنار دریا ببینیم، ما اصطلاحا هم بهشون میگیم بومی منطقه یا لوکال اون منطقه. ولی وقتی که شما میبینید اون آدم چقدر اشراف داره به منطقهش، گاهی اوقات اینو توی شهرهای بزرگ و شهروند و کسایی که ما بهشون میگیم شهروند و یا شهرنشین نمیبینید، اون امکانات خودشو نمیشناسه. این بخشی از تجربه به صلاح آموزه های من از اتفاقا اون افراد بوده، محیط کوچکتری داشتن ولی اون محیط کوچکتر رو به بهترین شکل میشناختن و من از اونها یاد گرفتم چگونه شناختن اونا، چگونه تغییر دادنشون، چگونه نزدیک شدن به خودشون در اون ارتباط رو تونستم یاد بگیرم ازشون. بنابراین مقوله انسان در چه جایگاهی میتونه باشه برای من اولویت اول همیشه، یعنی اولویت داره نسبت به مسائل دیگه. انسان یک بار معاشرت داره در وهله اول، شاید همین معاشرت کمکش میکنه که اون پتانسیلا و اون استعدادا رو بیرون بکشه. معاشرت کمکش میکنه که گروه تشکیل بده، جمع تشکیل بده، اون پدیده اجتماعی رو به خودش نزدیک بکنه. گروه میتونه تبدیل به یک قدرت باشه، انسان میتونه از این استعداد استفاده بکنه تو تغییر دادن. یعنی خیلی فردیت انسان برای من هیچ وقت سوژه نبوده، بلکه قدرت و هژمونی و گروهیش نکته من بوده. گاهی اوقات سعی کردم که به لحاظ مثلا روانشناسی یا کنجکاویم نسبت به اون نگاه درونی به افراد نزدیک بشم. تو دوره‌های مختلف کاریم شما اینو خواهید دید، گاهی اوقات پورتره مد نظرم بوده، یعنی اونقدر نزدیک بشم به یک انسان که از صورتش که در حقیقت حواس بیشتری در او متمرکزه شروع کنم کار کردن، تا کارهایی که به اصطلاح اواخر بود و این نیروی جمعیه مد نظر بود. من نمیتونستم مهاجرت رو در یک چهره فقط ببینم. میدونید مهاجرت یک عمل جمعیه، یعنی در حقیقت یک آسیبیه که به جمع وارد میشه، فرد به تناسب جمع از اون متاثر میشه. من فکر کنم جوابتون رو داده باشم، یعنی اون پروسه تغییر از شروع تا حال رو. من فکر میکنم که نقاشی یا هنر کارش بیان یک درگیریه. اون درگیری رو اگر ما هدف قرار بدیم، نه مشخصه اینکه تو میخوای چی کار بکنی، امروز این کارو میکنم، فردا این کارو میکنم، بعد نه، اینطوری نیست. تو یه درگیری داری، یک دردی داری، یک مشکلی داری، یک بحرانی داری، توی اون پروسه بهش نگاه میکنی و بهش نزدیک میشی. برای من اینطوری بوده و تو باهاش زندگی میکنی و چون باهاش زندگی میکنی شاخه های مختلفش رو هی شروع میکنی رفتن، تجربه کردن مسیرهای مختلفش رو و در نهایت یک پیکره به دست میاری که به اون پیکره حالا سعی میکنی نزدیک بشی و تبدیلش بکنی به یک اثر.
وقت این اثر چقدر در واقع الهام گرفته فضای بیرون، چقدر محصول ذهن شماست؟
من فکر میکنم که هرچی که میگذره تو یه اندوخته‌ای داری، اون بخش ذهنی تو بیشتر میشه، چون اون بخش حافظه و به اصطلاح داکیومنت رو تو به وجود آوردی، حالا نسبت تو با اون داره مطرح میشه. منتها این نسبت اگر که از شروع متعلق به تخیل صرف تو باشه، رمانتیسیزم خودش رو خواهد داشت، یعنی یک ناآگاهی نسبی. ولی وقتی که تو محیطت رو بشناسی و با تخیل خودت بهش نزدیک بشی، با دریافت‌های یا تغییرات دریافتی یا فیلترهای درونی تو بهت نزدیک بشی، نزدیکتر میشه به واقعیت. و من اعتقاد دارم به واقعیت.
شما یه تابلو سفیدتونه، یه بوم سفید جورتونه میخواین یه اثر خلق کنه، میشه از ابتدا تا انتهاشو بگین چی کار میکنین؟
ببینید پروسه کاری من پروسه جستجوه، یعنی من خیلی نقاش جستوئل و آنی کار کنی نیستم. حسی رو که تو خودم تربیت میکنم سعی میکنم بیشتر کم و کیفش رو بشناسم، حتی موقعیت، حتی برای همین براش یه اسکیس اولیه دارم، اولین جرقه‌ای که درگیرش میشم، که ممکنه موقعی نباشه که من نشستم پشت میز کارم، که حتما اینطوری نیست. تو زندگی معمولم این اتفاق میفته، گاهی اوقات ذهنم درگیر یک مسئله هستش، در یک جای دیگه باهاش تلاقی میکنم که اون اسکیس اولیه‌مه. برای اون اسکیس پروروندن لازم داره برام، که میخوام بیشتر کوچه پس کوچه هاشو بشناسم، اتود میکنم براشون. اتود تا جایی میره که تو احساس میکنی که دیگه نباید بهش نزدیک بشی، باید بذاری اون باز زندگی بکنه، هی زیادم پرسش و پاسخ ازش نکنی. ولی اتود دیگه تقریبا تصویریست یا کاریست که تو میدونی مختصاتشو. بعد اجرا شروع میشه. توی اجرا تو خودتو آزاد میذاری، میدونی الان کدوم محل هستی، حالا میخوای از این راه بری تو به خونت برسی، یا از پشت میخوای بری، یا میخوای مستقیم حرکت، میخوای بپری بری. میدونی تمام اینا تو مرحله بین اتود و اجرا اتفاق میفته. زیباترین و موجزترین اتفاق لحظه اسکیس توه. پروسه اتود کردن شناخت توه و زمان اجرا کردن در حقیقت تو اون دوتا بازو رو داری، میخوای لذت بیشتری ببری، میخوای درگیری های خودت رو، میخوای به آرامش برسی. در حقیقت موقع اجرا کردن تو به آرامش میرسی. این سه بخشیست که شاید من باش درگیر هستم. متوجه شدید دیگه این ماجرایی رو که دارم میگم؟ بنابراین یه مرحله اسکیس، یه مرحله اتود و یه مرحله اجرا. فکر میکنم که بیشتر نقاش ها این مراحل رو طی کردن. حالا هستن کسایی که بلافاصله تصمیم میگیرن و مستقیم میرن سراغ بوم نقاشیشون یا حجمشون که اون جستجو رو در اون زمان اجرا انجام میدن.
اون عمدتاً
مدیوم شما چیه؟ والا مدیوم من در شروع رنگ روغن بوده همیشه، ولی بعد با اکرولیک آشنا شدم سالها پیش، خیلی سال پیش، موقعی که اکرولیک به ایران اومد. و برای اسکیسام از آبرنگ استفاده میکنم و قلم دوات و مدادای آبرنگی همیشه هم همینطور بوده. برای اجرا هر دوتاش قابل استفاده است. گاهی اوقات مجبور میشم که اینا رو میکس بکنم با هم دیگه و هر چیزی که بتونه بیشتر بیان داشته باشه. خب البته مهندسی و اطلاعات ابزاری دارم، یعنی اینا رو توی بخش دیگه‌ای به عنوان بازیای کاری من انجام گرفته، یعنی اشراف دارم به این که چه متریالی نباید با هم مصرف بشه، چه مرحله هایی رو باید درست طی کرد. مطمئنا نمیتونی رنگ روغن رو روی رنگای پایه آب رنگ روغن کار بکنی. چسبایی که وجود داره برای زیر کارت استفاده میکنی ممکنه کپک بزنن، از اونا باید پرهیز بکنی. حجم شکنندگی رنگ روغن روی سطح بوم موضوع مهمیه. یعنی در حقیقت چون کار برام با ارزشه، خود به خود به دانش فنی نزدیک شدم که از بین نره، چون بعضیاش واقعا مورد اعتقادمه.
روی بوم کار میکنم دیگه؟
نه خیر روی مقوا کار میکنم، روی بوم کار میکنم، روی تخت کار میکنم. فکر میکنم که کار به آدم میگه که کجا و چگونه باید انجام بگیره.
چقدر این آدمایی که میکشی خودتون هست؟ چقدر خودتون تو اون آدمایی؟ یعنی امکان داره ظاهرش فرق بکنه ولی خودتون چقدر میتونی؟
ببینید رومن رولان توی این، خیلی ها حتما این رمان میکلانج خوندن از رومن رولان توی یه نقطه‌ای یه جمله‌ای رو مطرح میکنه، میگه که هنرمندا موقعی که مقابل شخص میشینن و میخوان اون رو تصویر کنن، غافلن از این که دارن خودشون رو برملا میکنن. این یه واقعیته. شاید بشه گفتش که حتی تو بطری که داری میکشی من تو توی اونه، حضور خود تو توی اونه. بهانه هایی است که اون امکان به تو میده. تو آثار ادبی هم شما هی دائم وقتی دارید میخونید، اگر نویسندش رو بشناسید، اگر شاعرش رو بفهمید، میبینید که یه جورایی با اون هی داره اون تصویره میاد سراغتون، اون خصلت، اون دانشه، اون رفتاره داره خودش رو تحمیل میکنه. تو نقاشی خیلی این بیشتره، تو مجسمه سازی باز هم بیشتره، چون مجسمه سازی زمان پروسه شکل گیریش طولانیه. تو تمام حواستو به وسیله دانش فنی داری بهش منتقل میکنی، نمیتونی ازش اجتناب بکنی با اینکه فکر میکنی داری از خودت میگذری، داری مشاهده میکنی، از مشاهداتت داری استفاده میکنی، ولی واقعیتش اینه که خیلی، تقریبا میشه گفتش که بیشتره اونچه که تو انجام میدی ویژگی ها و دریافت های تویه که به اون کار منتقل میشه. اسم گذاری در مورد کارام موقعی اتفاق میفته که اولین برخورد رو من دارم، یعنی همون دوره اسکیس، اون لحظه ای که یک درگیری بودیم. مثلا الان در مورد مجموعه شوکم اتفاق زمانی افتاد که من شوک شدم و همون موقع یه عالمه تصویر اومد و یک درگیری من پیدا کردم، یک پرسش درونی پیدا کردم، یک پرسش بیرونی پیدا کردم. باز هم شروع شد به این که من ببینم اصلا من کجا هستم، اصلا حضور دارم، این من نوعی در حقیقت. و این شکل شد مثلا مجموعه آثارم. در مورد نقش نخل، یه نمایشگاهی داشتم نقش و نخل، خیلی سال پیش شروع کارهای جنوبم بود، یعنی بعد از اینکه مراجعه به واقعیت کردم و بعد از واقعیت تونستم یه خورده به تخیل نزدیکتر بشم، به آداب و باورها نزدیک بشم، حضور نخل رو هم به لحاظ بافتش هم به لحاظ موجودیت محتواییش عنوان کارم شد، یعنی اون منو هدایت کرد، نه اینکه بعداً کار کنم ببینم چه چیزی توی کارم بیشتره پس اونو انتخاب کنم، اصلا خیلی منطقی نیست، یعنی در حقیقت خیلی تصنعیه.
اون وقت میشه بگیم الان چه پروژه
دارین
کار
میکنی؟ والا الان پروژه‌ای رو که دارم کار میکنم یه سری پله هستن، یعنی بعد از مانیومنت هام، اون یادمان هایی که مهاجرت و یادمان ها که روی حافظه خیلی تاکید میکردم، سال هاست که من با خیام درگیرم در حقیقت از ذهنی، یک تلاقی عجیب و غریبی دارم که اتفاقا یه نمایشگاهی همزمان با این مصاحبه که میکنیم در گالری راه ابریشم بود که قرار بود منم شرکت بکنم و دعوت شده بودم، منتها من نبودم ایران اون موقعی که اینا کارو داشتن جمع میکردن و در حقیقت فراخوان اصلیشونو داده بودن، طبیعتا آمدم رفتم دیدم که اتفاقا موقعی که با من صحبت کرد گفتم مدت هاست من دارم روی این سوژه کار میکنم. نه، من فکر میکنم خیلی از هنرمندایی که میشناسم در نقطه درگیرن با اون اندیشه و تفکر خیام. به هر حال این مجموعه پله های من این تیه تاریخ کردن و پیمودن است و مقصد همون پیمودن است، باز حرف عرفامون، ولی حالا نه صرف این ماجرا، تو داری حرکت میکنی و اطلاعی از تمام بعد از این همه سیر و سفر، سیر و سلوک کردن، تو میبینی که قرار نیست به جای خاصی برسی، تو داری تجربه میکنی، زندگی میکنی، دریافت میکنی و این دریافته یه بخشیش میشه حافظه و در نهایت تو احساس میکنی که اینجا من ایستادم و مردم یا هنوز پای حرکت کردن رو داری. روی این محتوا من متمرکز هستم خیلی وقته، حالا یه 7-8-10 سالی هست که درگیر ذهنی دارم که این پله ها برای من، حالا سال آینده قراره که نمایششون بدم، با یکی از گالری ها صحبت کردم، گاهی اوقات انقدر ابعادشون بزرگ میشه، گاهی اوقات متوسط و کوچک هستن، به تناسب اون درگیریه اینا تغییر میکند.
تو خیام چیه که شما حساس کردید؟ و چه الان حساس شدید؟ مثلا 5 سال پیش، 10 سال پیش حساس
شدید؟ ببینید این پروسه سن من فکر میکنم آقای انوار، این که من حساس، چرا حساسم الان نسبت به این به صورت یک موج باشه، نه خیر، کتاب خیام همیشه هم من هم همسرم تو خونمون به عنوان اولین مراجعه همونه. این به مرور اتفاق افتاد، یعنی اینکه شما موقعی که من یادم سال 60-65 من که از فرانسه اومدم رفتم خراسان، درگیر با مولانا بودم، کتاب هنوزم هستم و هنوز هم یکی از زیباترین شعرهایی که میخونم از مولاناست، چون آهنگ و موسیقی اونو خیلی دوست دارم. تو روند کار تو داری هی تجربه میکنی، داری به نقاطی میرسی که میبینی که انتهایی نداره و قرار نیست داشته باشه. اینو سن به تو میگه. من فکر میکنم که تو سن جوانی مولانا رو خیلی سخت میتونستم دریافت بکنم یا اصلا دریافتش نمیکردم، باری به هر جهت میخوندم، تو درس فارسیمون میخوندیم، از زبان بزرگترامون میشنیدیم، ولی دریافت عمیقی نداشتیم. تو این روند تو هرچی سن تغییر میکنه میبینی که چقدر تجربیات مشترک داری، گاهی قد رنجش ها، گاهی قد جدی نگرفتن یک چیزهایی جذاب میشه برات، بعد گاهی قد فکر میکنی که این همه زور زدن و سکو پیدا کردن برای اینکه تندتر بری چقدر بیهوده بوده و عبث بوده. و تو داری باید مسیری رو بری، اگر که اونقدر متمرکز باشی دریافت بیشتری میکنی و در حقیقت غنیمت بیشتری از خودت به جا میذاری. اگر نباشی هی عجله بکنی، نمیدونم حرکتات تند باشه، نهایتاً قرار نیست به جای خاصی برسی. متوجه میشی؟ اینا رو زمان به تو میده، یه خورده راحت تر میشی. خیام موجود راحتی بوده به نظر من، راحت و پردرد، ولی زیاد سخت نمیگرفته و اینو بهش شرایط میگفته. سعی میکرده تمام دانش کیهانیش رو، اطلاعات جنبیش رو تو پرسش‌های درونی خودش پاسخ بده. یعنی این حرکت، این گردشه به این شکل بوده. و من مطمئنم که خیام زمانی با این قضیه درگیر میشه که فروکش کرده بوده اون شتاب و حرکت. تا این نمایشگاه پیش نیامده بود من نشنیدم کسی در مورد خیام. فقط یادمه که تو سفارت آلمان یه دفعه دعوت بودیم توی خانه سفیر، یه موسیقی بود، جشن موسیقی بود و رابطه حافظ با گوته رو داشتن، این نکته رو داشتن. آره نه، بعد صحبت خیام شد و اشعار خیام و اون کسی که داشت صحبت میکرد میگفتش که این دانشیه، این مثلا ماجرا مال دو سال پیشه. خب ولی چیزی که من نه بر نخوردم راستش که مثلا چیز دیگه این موازه این ببینم که جامعه، من میگم همیشه تو ایرانی ها هست خیام، به خصوص تو از یک لول سنی تو باش درگیر میشی، یه خورده آرامش که پیدا میکنی، فرصت که پیدا میکنی، نزدیک میشی به اندیشه های مختلفه اون. نمیگم که مطلق، ببینید یه گفتم تلاقی من با اندیشه های مشترک او، نگفتم با خیام کامل، نمیتونم باشم، اون انقدر بزرگه که نمیدونم کدوم ابعادش رو باید دادم ببینه. ولی حالا متاسفانه یه چیزی خراب میشه، من میدونم شما از کجا دارید این پرسش رو میکنید و به شعاف هایی تبدیل میشه و به یک شکل ساده و رقیق با یک مسئله برخورد میشه. این بارها بارها در مورد همه چی اتفاق افتاده.
شما میشه بگید که غیر از کار نقاشی دیگه چی کارا میکنید؟
من گاهی اوقات حجمم نقش مجسمه میسازم.
مجسمه؟ غیر از کار تولید هنری؟
تولید هنری البته مجسمه سازی، منظورتون که کار اجتماعی دیگه ای انجام میدم؟ تدریس میکنم، بله میکردم، الان مدت هاست دیگه خیلی 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 کم و گاهی اوقات شده، ولی یه موقعی منظم تدریس هم میکردم، به خصوص جونشو داشتم و جوانتر بودم و احساس میکردم که خیلی متعهدم همچنان هم که تو اطلاعاتی که به دست میاری خوبه که در اختیار جمع قرار بدی و اونا بتونن باز بهش اضافه بکنن.
شما تفاوتی که اون زمانی که شما همسن دخترتون بودین با نسلی که الان دخترتون هست چه ویژگی های تفاوتهایی وجود داره و چه ویژگی وجود داره؟
ببینید جوانان الان خیلی باهوشن به نظر، یعنی مدیاهای مختلف، رسانه‌های مختلف این امکان رو به اونا داده که خیلی از پرسش‌هایی که باید به دست می‌آوردن در اختیارشون قرار بگیره. در حقیقت اون طی تاریخ کردن رو فرصتش رو کمتر دارن، بیشتر به اطلاعات شبیه اون چه که داره الان اتفاق می‌افته. در صدی که تو اونجا یه پرسشی می‌داشتی میرفتی که پاسخ بدی بهش، یه گنگی وجود داشت، میرفتی که پیداشون بکنی، در نتیجه به شاخه های مختلف هم سر باید میزدی یا خود به خود کشیده میشدی. این اتفاق کمتر الان میفته. شما اگر که نیازمند یک هدیه خوب از کسی باشید، این نابجا به شما داده بشه تمام کیفیتش از دست میره، ضرورت و دلایلش از دست میره. شرط فعلی اینجوریه به نظر من. تو اون موقع تو برای اینکه بتونی یه دوچرخه داشته باشی باید خیلی کارا میکردی و وقتی که به دستت میرسید واقعا از اون استفاده میکردی. خب نکته دیگه ای که میتونم تو ارتباط با نسل بگم، اینا خدای نکرده حمله بر کم اعتمادی یا توجه نداشتن به جوانان نشه، چون خیلی بهشون اعتقاد دارم، خیلی اعتقاد دارم، چون پتانسیل های دیگه ای دارن که واقعا این بخش هایی رو که ازش صحبت میکنم پر میکنه گاهی اوقات، نه در همه ولی در بیشتر اونا، اونایی که اعتقاد دارن، دورنما دارن، در حقیقت هدفی رو دنبال میکنن. ما موقعی که نقاشی میکردیم به این فکر میکردیم که این وسیله وسیله ایست که یادگیریش کمکمون میکنه که خودمون رو بیان بکنیم، از خیلی چیزا لذت ببریم. بنابراین برای اون باید تو اصطلاحاً دود چراغ بخوری، کار بکنی روزانه. قرار نیست یک عملی را فقط انجام بدیم که فعل نقاشی کردن، قراره که به معرفت برسی. برای اینکه یه چیزی رو بشناسی قراره که انقدر بهش نزدیک بشی، انقدر کار کنی ازش تا تمام مختصاتش رو پیدا بکنی. برای اینکه یه تابلو بکشی باید یه عالم طراحی بکنی. اینا اون چیزایی بوده که دوره ماها تجربه میکردیم. الان شما تو خیلی از جوانها که دارن نقاشی میکنن میبینید که اون پروسه رو طی نمیکنن. اما اون تو ایرانه که من دارم بهش انتقاد میکنم یا مورد نقد قرارش میدم. شما تو هر جای دیگه برید تو دوره دانشگاهشون به شما میگن این امکانات هست، شرایط اگر بخواد به تو کمک بکنه باید تو بخوای و انجامش بدی. طبیعتاً آدمایی میان بالا که اون پروسه رو خیلی جدیتر، هوشمندانه‌تر، خب به اضافه رسانه‌ای بودن فعلی که اطلاعات راحت‌تر و کامل‌تر به تو میرسه همراه میشن. پس بنابراین توی اون جاهای دیگه دنیا، نه همه جاش، باز میبینید که یکی که میاد بالا همون قسمت رو داره، هم این توانایی موجود رو. در نتیجه خب نتیجه کار هم بهتر و مثبت‌تره. شاید نمیدونم تونستم برسونم اینو یا همچنان گنگه. ببین تخیل دنیای خیال و دنیای واقعی و اینکه نسبتش با همدیگه به چه صورته یک امر کلیه. اینو شاید کسایی که از بیرون دارن نگاه میکنن میتونن بهش برسن، چون خود هنرمند یا نقاش فکر میکنه داره از اون چه که میبینه رو، قصدش این نیستش که اونو داغونش بکنه، اون نوع دیدنه میشه تخیلش، منتها اینجوری میبینه. یعنی اگر یه لیوان یه دفعه استحاله میشه قصدش این نیست که اینو استحاله کنه، استحاله شده میبینه، یعنی فکر میکنه که واقعیت اینه، منتها این جنبه درونی که وجود داره، این دژنره شدن به اصطلاح روحیش، زیبایی شناسیش، فیزیکیش به این نقطه میرسه که وقتی بتونه به یک ذره نزدیک بشه یا بتونه اینقدر دور بشه که اون کلیت رو ببینه. منتها وقتی که تو داری کلیت رو میبینی از فاصله دورتر، خیلی چیزا بستگی به نمره چشمت داره که چقدر بتونی فوکوس کنی روش، توجه میکنی و بهش نزدیک بشی و تأمل و حوصله انجام اونو داشته باشی، و یا اینکه اونقدر بهش نزدیک بشی که نتونی ببینیش. این اون نکته ظریفیه که به نظر من بین تخیل و واقعیت وجوده. جایگاه تخیل و واقعیت تو و نسبتش برمیگرده به دریافت‌ها، اعتقادات تو به، و اینو از بیرون دیگران میتونن قضاوت کنن. خود هنرمند در مورد خودش نمیتونه قضاوت بکنه. فکر میکنه که داره واقعی‌ترین چیزها و پر بحث ترین مسائل رو داره مطرح میکنه. ببین یه فیلمی فلینی درست کرده بود، من موقعی که به نام 8.5 اگر اشتباه نکنم اسم فیلم بود، 8.5 فلینی داره یه فیلمی درست میکنه، مراجعه میکنه به تخیلش، تو واقعیت داره زندگی میکنه و سر تا سر این فیلم ارتباط این دوتا ذهنیت با هم داره، یکی واقعی یا روزمرگیه، یکی اون بخش ذهنی اونه. و در نهایت فیلمی که محصول میشه مشترک بین این دوتا، یعنی هم توش تخیل هم توش واقعیت، منتها نوع درگیری اونه، میدونی؟ یعنی من اینا رو نمیتونم از هم تفکیک کنم. من نمیتونم بگم که هنرمند وقتی میره تو آتلیهش میشه یه شخصیت دیگه. نه، موقعی که داره با آقای صاحبخونه‌ام صحبت میکنه به درد میاد، اون درده همون دردیه که تو داری قبلش هم به یک شیوه دیگه ای تجربهش کرده و داره انعکاسش میده. خیلی چیز عجیب و غریبی نیست. یعنی انقدر این دوتا اگر غیر از این باشه تصنعیه، میدونی؟ یعنی شما نمیتونی بگی که من از ساعت 8:30 به بعد وقتی میرم تو آتلیه‌ام میشینم یک موجودی هستم خلاق و عاری از تمام دغدغه‌های بیرونی و میتونم نفوذ کنم به تخیلی که به اصطلاح ازش حراست کردم در طول سالها و در یک بسته نگرش داشتم، حالا در این بسته رو نه، اصلا اینطوری نیست. من فکر می‌کنم که خیلی نزدیکن، خیلی با هم دیگه چفتن. یعنی همون جور که شکل و محتوا رو نمیشه از هم جدا کرد توی نقاشی، لااقل اون چیزی که من میدونم، توی نوع برخوردش واقعیت و تخیل هم نمیشه. ببینید، تخیل دریافت‌های موجز شماست از بیرون که شما اینو میتونید تبدیل به یک آکادمی کنید، به یک سنجش بکنید، مجراش کنید، فیلتر به تبدیل به یک فیلتری بکنید که اینا رو برداره، اضافاتش رو بریزه دور، اون بخشش رو باهاش کارگردانی بکنه ناخودآگاه و در حقیقت تبدیل به تصویرش بکنه. یعنی من وقتی که اسطوره هامو کار میکردم، تخیل من در ارتباط با اسطوره ها فقدان اسطوره ها بود که منو ببین. یعنی احساس میکردم که من هنوز به قهرمان های ذهنیم احتیاج دارم، به پتانسیل ها و خصلت ها و به اصطلاح خصوصیت هایی رو که یک شرایط میتونه به وجود بیاره احتیاج دارم و اینا در یک نواختی و ممتد غرق شدن و گم شدن. یعنی دوره سیاسی ایران بود که تو مونوتون و یک نواخت داشتی حرکت میکردی، نه عشق معنا داشت نه گذشتت. اینقدر این حرفای تکراری من 2500 ساله بودم، من نمیدونم فلان توان رو داشتم، اینقدر اینا یک نواخت و عاری از محتوا بود که تو اتفاقا باز به اعتراض به اون میگفتی نه، هر زمانی خصلت ها و خصوصیت هایی داره که این خصلت ها و خصوصیت ها در شبه یا در شکل اسطوره‌ای میتونه تعریف داشته باشه. بنابراین نجابت یکی از اون چیزهایی است که تو میتونی، دروغ نگفتن و راستی یکی از اون، اینا اسطوره‌ان که گم شدن دیگه، فقدانشون. میدونی، یعنی تو درگیری اجتماعی داشتی اینا رو کشفشون میکردی. حالا اینکه میاد و یک مجرای جدیدی پیدا میکنه نمیتونه جدای از اون باشه. اگر شوک سال 88 من نمیکشیدم، در حقیقت حضور واقعی و به اصطلاح بیرونی رو من نتونسته بودم درکش بکنم. اگر دوره‌ای که جنوب رو داشتم کار میکردم، من میرفتم توی جنوب با مردم ارتباط داشتم، بوی ماهی توی بازار ماهی فروش ها منو اذیت هم میکرد در شروعش، بعد یواش یواش آشنا شدم، بعد دیدم که آقا دریا کنارته، تو دائم داری با این دریا به عنوان رزاقت مراوده داری. میبینی این پیوند بین واقعیت و تخیل در تو به اینجا میرسه، این موج دریا میاد تبدیل به حرکت های ریتمیک تو اندام تو میشه، میشه رقص اصطلاحا. این نقوش فرسای ماهی میشه نقشای پشت حفاظهای خونت، میدونی؟ برقه‌ای که زنا به چشمشون میزنن درست برگرفته از پشت یه دونه لنز و جهازه. یعنی انقدر این دوتا با هم دیگه در ارتباطن که نمیتونن، تو اگه منشأت واقعیت رو نتونی درک بکنی نمیتونی به تخیل برسی. و تخیل میگم اون صافی است که اضافاتش رو دور میره. در مورد آقای صادق هدایت که خیلی اشراف زیادی به نوشته هاش و بارها در شرایط مختلف خوندم، هدایت پل ارتباطیش بین واقعیت و تخیلش، یعنی زمانی که پروین دختر ساسان رو داره مینویسه، زمانی که داره بوف کورش رو مینویسه، زمانی که داره نیرنگ گستان رو مینویسه، تمام مدت دریافتاشو داره از واقعیت میکنه و موجسته این. حالا این که چرا خودکشی کرد، این اصلا مقوله خصوصی زندگی هر انسانیه. گاهی اوقات این ام فیزیکیه، گاهی اوقات به جنبه های روانیه، گاهی اوقات به قول خیلی از روانشناسا با تو متولد میشه، اون یه مقوله دیگه است. اون چه که ارزش گذاری و ارزش هدایت رو به ما میده ارتباط او با واقعیته و زمان خودش رو درک کرده. رنج کشیدن چیزی نیستش که شما بتونید به طور معمول در هنرمند یا در افراد به صورت معمول ببینید. کسی که داره از رنج صحبت میکنه رنج نمیکشه، کسی که از رنج صحبت نمیکنه داره رنج میکشه. اگر که میبینیم که یک نابهنجاری توی بعضی از آدمها وجود داره، اگر شما اینا رو دنبال بکنید از شروع بوده، حالا شرایط سخت یا شرایط بحرانی اینو تشدیدش میکنه، ضعف‌های سنی گاهی اوقات این رو اگزجره میکنه، ولی حتما وجود داشته توی اون طرف. زیبایی چیزی نیست که تا ابد با آدم بمونه، زیبایی یک منشه، زیبایی شکل نیست. یعنی لااقل قشنگی چرا؟ اصطلاح عوام واژه قشنگ چرا؟ قشنگ برای تو به صورت مد تعریف میشه، این مختصاتو داره، از این غافل بشی دور میشین. یعنی آقا تناسب اندام، الان این رسانه بین المللی در مورد تناسب اندام میگه، میگه مثلا سایز کمر انقدر، شونه انقدر، نمیدونم سینه انقدر، باسن انقدر، این یه مقوله دیگه است. ولی وقتی در مورد زیبایی داری بحث میکنی، زیبایی یک عنصر نهفته در محتواست، در موجودیته، تو باید اونو پیداش بکنی، نسبت خودت با اون تو میگی. پس بنابراین تو چروک میاد به جای کشیدگی عضلات صورتت، ولی توی اون یه عالمه اتفاقات دیگه میفته که تو وقتی بهش خیره میشی تازه میبینی این همونه. من چرا به این دقت نکرد؟ میدونی یعنی بحثی نیستش. یعنی اگه قرار باشه که یه هنرمند به لحاظ تغییر چهرش نیاد جلوی نه نه میدونم جلوی دوربین، یعنی در حقیقت اون دوچار اشتباه بوده از شروع. حالا ما قضاوت نمی کنیم.
خیلی از هنرمندان تحت تاثیر هنرمند مثلا خاصی هم ممکن خاص هم تغییر کنن. خب ببینید شما تحت تاثیر کی هستید؟ چی الهام بخش شماست؟
ببینید من اکسپرسیون، بیان، هنرمندی مثل گویا ذهنیت منو ساخت. کسرت و پیگیری رامران تو اولد مسترا منو تکون داد. نقاشی که اهل تفکر و قدرت تکنیکی بود مثل ولاسکز، مثل کاراواجو، یه عالمه چیز به من، اینا مسترن. خب بعد برمیگردی به این که تو مقطع تاریخی دورانی که باز این بیانه قدرتمندتر میشه، مثل دوره اکسپرسیونیستا. اکسپرسیونیستا نمیخواستن قدرتشون رو نمایش بدن، میخواستن بیان بکنن، ابزار رو به لحاظ بیان داشتن. بنابراین وانگوگ درسته که اسمن ما نمیتونیم بگیم اکسپرسیونیسته، ولی کسیه که از بیان بیش از حد برخورداره و قدرتمنده تو بیانش. تکنیکش به لحاظ اکادمیک به قدرت تکنیکای همدوره‌هاش نبوده، تو یه عالم غلط فنی میتونی ازش بگیری، ولی قدرتمنده تو بیان. تو هنرمندای معاصر من کیفر رو خیلی دوست دارم. به نظر من این آدم قبل از کیفر هاکنی رو خیلی دوست دارم، آدم آزاده‌ای که داره فکر میکنه، جهان رو داره تغییر میده، خود خودسانسوری نداره، یک به یک جایی توی اندیشش وصله و خودشه، هیچی رو انکار نمیکنه، ادام در نمیاره. کیفر همینطور داره به یک جهانی که از قبل شروع شده، دنیای مسیحیتش، حالا داره به عنوان اعتراض به این ماجرا نگاه میکنه. و حتما خیلی های دیگه ای که الان من اسمشون رو نبردم و خیلی ازشون یاد گرفتم. این اتفاق در ایران هم افتاده، یعنی من نمیتونم که هنرمندای استخوندار ایرانی رو که طول لااقل 40 سال گذشته حضور داشتن، یکی تو امر تکنیکی کار کرده، یکی شروع کرده تمام مسترهای خودش رو بیرون بکشه. یعنی من حضور کمال الملک رو نمیتونم انکار کنم، ازش خیلی چیز یادی گرفتم. شاگرداش حیدریان، نمیدونم ارجنگی، کسای دیگه ای بودن، از اونا چیز یاد گرفتم. از آیدین آقداشتو چیزی استادم نبوده هیچ وقت، از نمیدونم استاد خودم شهاب موسوی زاده خیلی چیز یاد گرفتم، از میگم از تمام نقاشا، چه اونایی که زنده هستن چه اونایی که الان فوت شدن. من نمیتونم تک تک اسم ببرم، ولی واقعیتش اینه که یه نقاش زمانی زنده است که بدونه در چه پیرامونی داره زندگی میکنه، و آدمای دیگه که کنارش هستن چقدر با ارزشن و چقدر میتونه ازشون یاد بگیره، بدون اینکه ادعایی داشته باشه، بدون اینکه اونا رو کنار بزنه. یاد گرفتم که هیچ کس رو کنار نزنم و اونقدر هوشیاری به خرج بدم که یاد بگیرم. تحت تاثیر همه اینا بودم.
اگه بخوام یه اثر هنری برای خودتون داشته باشیم، کدوم اثر؟
من کلاسیکا. بله بله.
شما تا حالا اثر هنری از هنرمندان ایرانی که پول داده باشیم؟
بله بله.
خریدیم؟
بله بله بسیار.
چه بگیم که مثلا
همین اواخر از خانم سمیلا امیر ابراهیمی یه دونه کار
خریدیم؟
یکی از کارهایی که توی از امامزاده چیزر روبرو خونش کار کرده بود از اتاقش، و با میل و با یک واقعا بهش فکر کردم، یعنی چند شب بود بهش فکر. از جازه خریدم یا معاوضه کردم بعضی موقع، نمیم از کسایی که دوست دارم، شهاب موسوی زاده استادم، حالا از ایشون نخریدم در حقیقت، ولی انقدر چشمم دنبال اون بود که درست اگر لازم بود این کار رو هم میکردم. از همایون سلیمی خریدم، هم خریدم همینجوری اونجایی که پولم میرسیده، و هنوز هم سعی میکنم که این کار رو بکنم چون دوست دارم نقاشی رو. میتونم بگم آقای انوار عزیز که مخاطب بخش اعظم ذهن منه. خیلی دلم میخواد که مخاطبان وارد این دیالوگ با من بشن، و حتی این بخشی از این مخاطبا دلم میخواد آدمای منقد و منتقدی باشن که میان و نظرشون رو بگن. خیلی کم این اتفاق میفته و ایران فاقد یک مخاطب جدی هنریه، ولی آدمایی رو میشناسم توی دور و بر که با من بزرگ شدن، یعنی دقیقاً من با اونا بزرگ شدم، اونا به نمایشگاه من اومدن، دائم تحسینم کردن، تشویقم کردن، ادامه دادم، و من بخشی از ادامه اینا رو مدیون اونا هستم. بسیار بسیار لذت بخش. ولی واقعیتشو بگم خیلی مخاطب توی ایران از نظر کثرت وجود داره، ولی اینکه با تو به صراحت وارد گفتگو بشن، تو رو نقدت بکنن، انتقاد بکنن ازت، خیلی کم اتفاق افتاد، کم داشتیم، یا پرهیز کردن، یا گفتن حسین ماهر آدم خوبیه چرا ناراحتش بکنیم. درسته که این غلطه، ما داریم یه کار جدی انجام بدیم که مهمترین بخش زندگیمونه، و دلمون میخواد این مورد نقد قرار بگیره، مورد صحبت قرار بگیره.
ما تو این مدت با سه تا نسل روبرو بودیم. یه نسلی که قبل از شما ای حاضر هستن، مثل آقای علی اکبر صادقی، آقای یه نسل جوانتری هستن که همین سنهای 30-40 هست. شما میتونید این سه نسل رو با هم مقایسه کنید، ویژگی ها و تفاوتاشون رو بگید؟
راستش نه، یعنی من در مقام یک جامعه شناس باید اون موقع قرار بگیرم که صلاحیتشو ندارم، ولی به طور مشخص میتونم بهتون بگم از هر این سه نسل شما میتونید یک تسبیح بسازید، یعنی که ارتباط با هم دارن، نه از همشون، ولی اونایی که خیلی جدی هستن و با اعتقاد کار کردن و یک عقبه‌ای دارن و دارن در حال هم ادامه میدن، شما میتونید یک تسبیح در بیارید، یعنی که به حقیقت مهرای یک تسبیح باشه، یعنی یک دستیشون توی این کسایی هستن که شرایط پیرامونیشون رو درک کردن، رنج رشد رو به جان خریدن، با عشق دارن ادامه میدن، درگیری هاشون رو دارن پاسخ میدن. چرا ما سبک نداریم؟ ببینید سبک یک تغییر و تفکر تحوله، یک اندیشیدنه، یک تولید فکره، که این باید بتونه تمام جوانب رو داشته باشه. هنرمندا حضور و درگیریشون در جامعه مدنی نقش هنرمندا رو بازی میکنن، یعنی روشن فکرها همون هنرمندا هستن، نویسنده ها هستن، کسایی که کار خلاقه میکنن و ابزار بیان دارن. خب اون چیه که جامعه باید داشته باشه یک تولید فکره، یک جدل، در حقیقت جدلی که الان لااقل 300 سالی هست ما باش روبرو نشدیم، یعنی بعد از شکست های مکرر چه از نظر به اصطلاح همسو نشدن با مدرنیته توی زمان، چه عقب موندن از تکنولوژی، چه چالش های سیاسی و اجتماعی، چه به اصطلاح سرکردگی ها و قدرتمندی آدم های نالایق، میدونید این انجام نشده که حالا یک تولید فکر بشه و روشن فکرها و هنرمندا بتونن این رو اشاعه بدن و در یک قالب جست گریخته کشفیات خودشون رو، احساسات خودشون رو، موجودیت پیرامونیشون رو بیان کردن. ولی سبک کارش نیست، سبک یک تولیده. یعنی شما وقتی داریم میگین که سبک کلاسیسیزم، این سبک کلاسیسیزم تو ادبیات هست، تو موسیقی هست، تو نقاشی هست، تو معماری هست، تو روابط به اصطلاح اقتصادی دوران هست، یعنی تو تمام اینا نقش داره. ولی شما از مثلا 200 سال پیش به این طرف چه تغییری هستش، چه تفکری هستش که به نسبت اون اتفاق بیفته؟ تو این 100 سال گذشته که ما داریم میگیم هنر معاصرتر یا هنر به اصطلاح نزدیکتر به خودمون، شما نگاه میکنید بیشتر آریه گرفته شده از غرب، یعنی تکنولوژی هیجان انگیز اونجا به اینجا رسیده و اینا عکس العمل نشون دادن، یا یک خط موازی و کم رنگ و کم جون با اون جریانات بیرونی داره حرکت میکنه و هی میخواد خودش رو همانند سازی بکنه. ولی بدون تفکر نمیشه. این موزل بزرگیه که سبک چرا به وجود. ایران سبک داشته. شما مکتب اصفهان رو که نگاه میکنید هنوز میبینید که تو تمام شؤونات وجود داشته، چون تولید فکر بوده اون موقع، تفکر داشته، تو منشأ فکری داشته و همه جا عبور میکرد، به معماریش عبور میکرده، به فلسفهش عبور میکرده، به نقاشیش عبور میکرده، حجمایی رو که ساختن در حقیقت در راستای اون بوده، شعرهایی که گفته میشده، اندرسهایی که به جا میمونده. خیلی جالبه، یعنی هیچ کس پرسش نمیکنه که آخه سبک علکی به وجود نمیاد که، این مکتب سقاخانه یا سبک سقاخانه اصلا هیچی نیست، یک از محتوایی سبک نیست، در یک جریانه، یک جریان خوب، حالا شکل مثبتش رو ببینید، جریان خوب با یه درک زیبایی شناسی که باز رجعت داشته به گذشتهش یا سعی داشته که این کارو بکنه، یه چیزایی رو پیدا کرده، اونم باز با نگاه غرب، میدونید. به نظر من حالا شاید خیلی‌ها به این خورده بگیرن و قبول نکنن که من بهشون حق میدم،
یه بازی فرمی بیشتر میدونید.
دقیقا.
و حالا شما، حالا ما که به سبکی نرسیده، افراد تاثیرگذار تو این قرن حاضر یعنی
من فکر میکنم که همه اینا دانش‌های خودشون رو به ماها منتقل کردن، همشون تأثیر گذارن. گفتم تو بحث قبلی، سوال قبلی هم گفتم آدم اگر هوشیار باشه و موضع‌گیری نکنه، از همه آدم ها میتونه چیز یاد بگیره. برای اینکه این بتونه تأثیری بگذاره و جریان هنری رو تغییر بده، همین الان شما اگر که یک نوع جوون توی آکشن کاراش خوب فروش بره، شما تأثیر شکلیش رو در جوانهای دیگه میبینید. پس این تأثیر محتوایی نیست، مقطعیه، تعیین کننده نیست. ببینید مارکو، وزیری، نمیدونم الخاص، همه اینا آدم های تاثیرگذاری بودن، آدم های قوی بودن، زندگیشون رو این جریان گذاشتن، ولی چون قسمت اولیه وجود نداشته که تفکر، توجه میکنید، اینا اومدن اطلاعات اونور رو برای ما آوردن. یعنی مارکو جریان تفکر مدرن توی هنر نقاشی رو به اینجا سرایت داده و من ازش یاد گرفتم، به زبان ساده تری رو داشته بیان میکرد، ولی اون متعلق به من نبوده. ببین این فراموش نشه، اگر که یه هنرمند در یه گوشه دنیا داره یه کاری میکنه، منم ازش استفاده میکنم، فکر نکنم برای من نوشته اون داستان رو، اون برای جامعه خودش نوشته، با شرایط خودش نوشته، من دارم ازش استفاده میکنم. اون نسبته به نظر من مهمه که نباید ما رو دچار سوء تفاهم بکنه. یعنی اگر مارکو میاد اینجا این کارو میکنه، مثلا توی جامعه فرانسه هم مالوویچ یه جور دیگه ای داره این کارو میکنه، اون مالوویچه با یک عقبه فرهنگی، با یک درگیری، با یک به اصطلاح حجمه از اطلاعات و پرسش که در جامعه فرانسه 400 سال تجربه تاریخی هنری یا 300 سال یا هر مقدار سال داره این کارو میکنه، رسیده به این. توی ایران ناگهان مثلا بعد از کمال‌الملک که بین اون و مالوویچ لااقل یک شکاف 200-300 ساله میبایست وجود داشته باشه، این اتفاق افتاده. مثل این میمونه که من الان برم اروپا یه جارویی بیارم اینجا، توجه میکنه، که این جارو رو هوا همه چیزا رو بمکه، می‌بینی؟ جای کار جارو دستی منم میکنه، ولی نسبت من با این دوتا اینه که من اگر اون بالا بکشه توی جامعه اروپا ممکنه همه این چیزایی که میکشه هیچ چیز مفید نره توی اون، ولی اینجا اگر بذارنش بالا تمام اینا میره اون تو. قصه از اینجا شروع میشه که من قراره چی کار بکنم، چجوری فکر کنم و چرا این فکر را منو کشونده به این که وصل شم به گذشتم. یه مثالی رو من همیشه برای دوستانم میزنم، میگم که اول خودشناسی، یعنی تو باید اول ببینی کی هستی، کجا هستی، چرا هستی، مخاطبت کیا هستن، چه گذشته ای داشتی. فکر میکنم که پیدا کردن یک جایگاه همیشه موضوع اصلی من بوده، که ببینم کجا وایستادم و این افق من قراره که چی رو ببینه. خب مثل تمام آدمایی که درگیر هستن که قبل از اونا چه اتفاقاتی افتاده، داشتم این فکر میکردم که کجا وایستادم، افقم رو دوباره نگاه بکنم، گذشته قبل از من چه چیزایی بوده. طبیعتاً یه دوره طولانی من رفتم سراغ تاریخ هنر خودمون، نقاشی‌های خودمون، تو دوره‌های مختلف رو شروع کردم مطالعه کردم، مکاتب مختلف نقاشی خودمون رو بررسی کردم، قابلیت‌ها و ویژگی‌هایی که یه دونه اثر داشته نسبت به دوره قبلش، چون ظاهراً آدم اول نگاه می‌کنه مینیاتور رو یا نقشای اون دوره رو فکر می‌کنه همه شبیه همن، بعد می‌بینه نه تفاوت می‌کنه، یعنی انعکاس شرایط خودش رو توی اون میبینه. به طب باز ناگزیر شدم که یه خود جدیتر بررسیش کنم، مطالعهش کنم، دوره تاریخیشون رو مطالعه بکنم، حکومت‌هایی که اون موقع قدرت اصلی بودن و اونا میتونستن نقش داشته باشن و نفوذ داشته باشن نهایتاً توی این روند. خب اینا خیلی به من کمک کرد. بعد دیدم که نمیتونم بدون عقبه حرفی رو بزنم. شاید دلیل پیوند خوردن من با نقاشی و گذشته خودمون و اصرار من همچنان روی این سر این برمیگرده به همین موضوعه. تو خیلی از کارا هم به لحاظ کمپوزیسیونی هم به لحاظ موتیو از اونا استفاده کردم. اینکه موتیو دوران خودم رو بسازم، اندیشه خودم رو در اون شناور بکنم و بعد بیارم به زمان کنونی پیوند بزنم، اصلی تا این دغدغم بوده. چگونه بودن این راستش به یه حافظه خیلی قوی تری احتیاج داره. ولی همینجوری که من میرفتم توی جنوب، اولین سفرام، سعی میکردم که اون تصویرهایی که تو ذهنمه حالا توی واقعیت ببینم با یه شکل و شمایلی که به زمان خودم نزدیکه. تو بخش اقتصادی اینو دنبال بکنم، تو بخش سیاسیش دنبال بکنم، یه جایی فقدانش رو موضوع قرار بدم، یه جاهایی نورها و سویه هایی که میتونه اون ادامه پیدا بکنه مد نظرم. ببینید یه نقاش میکشه، خیلی حرف نمیزنه، تلاش میکنه که بخشی از دریافتاش رو حتی ناخودآگاه، چون یه موقعی درگیر بوده تو ذهنش، توی کاراش پیاده بکنه. فضای خالی تو کارهای من کم کم خودشون رو تحمیل کردن. این فضای خالی در حقیقت فقدان اون آگاهی، اون شرایط بود. استفاده کردن از موتیوهایی که شاید مشترک بود. مثلا ما اینجا الان دیگه اسب سوار نمیبینیم توی شهر، ولی اسب تنها فقط سواری نمیداده، یار تو هم بوده، مظهر نجابت به اصطلاح دورانت هم بوده، شعور هم به همراه داشته و او خودش مستقلان. وقتی تو به تاریخ مراجعه میکنی، همونقدر رستم اهمیت داشته که رخش اهمیت داشته، همونقدر اون به اون کمک میکرده که اون به اون کمک میکرده، از اون میخواسته. این موتیف یواش یواش داره از نظر محتوایی شکل میگیره و جای خودش رو باز میکنه توی کار. تو بخشی که تو دوره اسطوره ها حالا مثلا بهش اشاره میکنم، یه کشتی داشتم که یه سری سوار داشت و یک پرده بادبان مانند که نوشته ای روش بود. در حقیقت تو قرار بود که با مشخصاتت سفر کنی به دنیاهای مختلف، یعنی اون بشه بیلبورد تو در مراجعه به جهان بعدیت که حالا یک کشور دیگه است، یک سرزمین دیگه است، یک جای دیگه. توی این ظرافته رو من سعی کردم رعایت بکنم. خب خیلی تکنیکش آزادتر بود، وافت بیشتر توش عمل میکرد، شما هیچ نوشته‌ای رو نمیخوندی ولی علائم یک نوشته بود. اینو از اونا گرفته بودم. وقتی که توی نقاشی گذشته می‌دیدم که فکرها و اعتقادات اینا به صورت تصویری و خطی کنار تصاویر اصلی بودن و تو بین این دوتا پل می‌زدی. توی هنر ایرانی درست مثل داستان هزار و یک شب، شما وقتی یک روایتی رو تعریف می‌کنی، هزاران شاخه‌های دیگه به همراه میاد. یعنی من فکر میکنم که این درست باز اون مقوله سفر منو توجیه میکرد و برگشتم روی بوم تابلوهای نقاشی، که اینکه تو از یه جا داری میری به یه جای دیگه میرسی. یه عبارتی شاید قبلنم خونده باشم در مورد سعدی که میگه که ولی خواستم که چون به درخت گل رسم، دامنی پر کنم هدیه اصحاب را، چون برسیدم بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از کف برفت. یعنی این جستجوه تو رو به جاهایی میرسونه و به جاهای جدیدتری، به چیزهای نوتری. این درگیری به این شکل برای من اتفاق افتاد. من نمیدونم واقعا میتونم نظر مطلبمو بیان بکنم یا نه. تو داری در دورانی زندگی میکنی که مسائل سیاسی شکل دیگری دارن، یه جاهایی ملهم از دنیای غرب هستن، مدرنیزه هستن، مسائل سیاسی انعکاس و بازتاب خودش رو توی اقتصاد داره، اقتصاد باز دوباره بازتابش رو توی شرایط اجتماعی تحمیل میکنه. تو نمیتونی مبرا از این باشی، باید دائم تحلیل کنی. این تحلیله گاهی اوقات با مراجعه به مکتوبات و مستندات، گاهی اوقات به مشاهده تو و درک تو ربط داره. این بخش تخیل از اینجا میاد سراغ تو، جدا میشه از واقعیت، که تو یک چیزی رو از بیرون میگیری، حالا شروع میکنی توی ذهن خودت پرورش دادن و تبدیلش میکنی به یه موومنت سوم در حقیقت که میشه اثر هنری تو. حالا دیگران میان اینو تحلیلش میکنن، گاهی اوقات میگن موفقه، گاهی اوقات میگن تطابق داره با زمان، گاهی اوقات میگن تطابق نداره. اون دیگه مقوله حضور تو در اون زمانه و درک و برداشته، حالا چقدر درست باشه چقدر غلط باشه اصلا دیگه مسئله تو نیست، تو انقدر بلد بودی و باش درگیر شد. من فهم میکنم علت نرسیدنمون اینه که این کار تیم ورک، یعنی یک کار تحقیقی بزرگ، یک مراجعه و یک نبش قبر در مورد مستندات، تحلیل ها، تطابق دهی همسو با کار، یعنی نقاش کارش این نیست ولی جستجو داره میکنه به خاطر اینکه به سوالاش پاسخ بده، ولی این یه قصه ایه که یک تیم بزرگ تحقیقی رو میطلبه که بتونه تو تمام سوراخ سنبه ها بره، اطلاعاتو کسب در بیاره، نقد کنه، انتقاد کنه. یعنی اینکه تو وقتی که تو جایگاهت رو درست تشخیص ندی، از اون جایگاه نمیتونی تریبون داشته باشی و با مخاطبینت برخورد بکنی. این کار کافی نبوده به وسیله نقاشا، شاید دانشش به اندازه کافی نبوده، شاید فرصت و تأملش برای اون کافی نبوده، اون باید چندین وجه رو با همدیگه پیش میبرده، باید نمیدونم مسائل فنیش رو رشد میداده، بازگشت به گذشته میداشته، تحلیل درستی میداشته. کتابایی که بهش مراجعه میکردیم اکثرا غربیا نوشتن با استفاده از علم شرق شناسی که اونا یه چیزایی به ما یاد دادن، ولی بیشترین ماجراشون این بوده که برای خودشون تحلیل هایی داشته باشن و بتونن در حقیقت ازش استفاده بکنن. ما این که داریم ازش استفاده میکنیم انقدر میتونستیم ظرفیتش باشه. توی ایران باید این اتفاق میافتاد. من فکر میکنم تیم ضعیفه، یعنی تیمی که باید بیاد شروع بکنه لایه روبی کردن، شفاف سازی کردن، مسائل رو از قبل بیرون کشیدن. یعنی شما بکنید که یه تحلیل اقتصادی وقتی میخواد انجام بگیره، چه توی ایران چه خارج از ایران، ببینید یه تیم میاد شروع میکنه مطالعه منطقه‌ای کردن، آسیب شناسی کردن، از توی اونا آمار گرفتن، همه اینا رو جمع میکنه، نهایتش به یه نتیجه میرسونه، یه پیشنهادی میده. توجه میکنید؟ این اتفاق اینجا نیفتاده. من بتونم انجام بدم یه حوزه کوچک رو، همکار نقاش من بتونه انجام بده یه گوشه کوچیک رو، و بعد تمام این چیزا مسئله تعاون و شراکت، چیز مشاوره کردن، شرکت کردن در حقیقت، با هم گفتگو کردن. این سنتیه که سالها گم شده، یعنی آدما پاتوقی ندارن که بشینن با هم دیگه مشکلاتشون رو، دریافت هاشون رو به اصطلاح در اختیار همدیگه گذاشتن، وارد گفتگو بشن. گاهی اوقات انقدر سطحی شده مسائل روزمره، غالب شده که تو آن و تأمل گفتگو رو از دست میدی و وقتی جمع میشین کنار همدیگه انگار که فقط میخواین یه برون ریزی راحت کردن معمول انجام بدید و اون بحث جدل به اصطلاح جدی رو شما به دست نمیاری. شاید دلایلش این باشه به نظر. اثر چجوری میتونه بقا پیدا بکنه؟ من فکر میکنم که زمان خودش رو باید در خودش داشته باشه، یعنی نه متعلق به گذشته باشه نه به آینده خیلی دور، باید بتونه وارد یک گفتگو با مخاطبش بشه، درگیری های مشترک در کار به وجود بیاد، فرصت اینو بده که مخاطبینش در اون کار شرکت بکنن، یعنی فقط یه چیز تموم شده در اختیارش قرار نده، بتونه این گفتگوی پنهان رو داشته باشه، بتونه قابلیت‌های فنی و توانمندی‌های زمان خودش رو داشته باشه. یک اثر هنری زمانی میتونه بقا پیدا بکنه که تو بتونی بارها و بارها و بارها بهش مراجعه بکنی و دریافت‌های جدیدی ازش بکنی، و این برمیگرده به اون بیانیه‌ای که هنرمند به دلیلش، یا اون انگیزه‌ای که هنرمند به دلیلش اون کارو شروع کرده.
تعریف شما از هنر سنتی چیه؟ تعریف شما از هنر مدرن چیه؟ آیا بین این دو تا تعارض می‌بینید؟
ببینید، هنر سنتی اگر که در صنایع دستی و تکثیری سراغش نریم و در خود چکیده هنر بریم، اون خاستگاه و بیان زمان خودش رو داشته و به تو منتقل میشه، زیبایی شناسی خودش رو، تاریخ خودش رو. طبیعتاً هستش، تو استفاده میکنی، خیلی هم دیکته شده و آنکات شده نیست بگی این هست این نیست، داری استفاده میکنی به ضرورت و ازش برداشتایی میکنی. در مورد هنر مدرن و هنر معاصر، کسایی که دارن الان کار میکنن معاصرن، تعریفای جدیدی برای هنر معاصر قائل شدن، گفتن پست مدرنه، در حقیقت از اونجا شروع میشه، باید بتونه این مختصات رو داشته باشه. اینا هم باز همه اطلاعاتی است که از غرب وارد شده، یه چارتی تعیین شده که من نمیپسندم، اصلا قبول ندارم راستش، چون هر جایی باید بتونه قابلیت‌های خودش و تعریف‌های منحصر به خودش داشته باشه. هنر مدرن فاصله بین شکوندن اون سنت قبلی تا کانتمپرری به اصطلاح هنر معاصر بوده که من معتقدم که همچین چیزی وجود نداشته، اون هم آریه‌ای بیشتر نبوده از غرب گرفته شده، برای اینکه ما دوره مدرنیته رو تجربه نکردیم که حالا بیاییم وارد مقوله هنر مدرن بشیم. یعنی یک دریافت‌های جسته گریخته به اصطلاح جذاب هوشمندانه از اونجا گرفته شده و اینجا امتداد پیدا کرده. من خط‌های مشخصی رو قائل نیستم برای این. من فکر میکنم برای بین فاصله بین هنر مدرن، هنر معاصر، هنر سنتی. یعنی من هنوز معتقدم که تو زمانی میتونی هنر مدرنت رو داشته باشی که اون سیر طبیعی و منطقی هنر سنتی بدون قطع شدن یا با دوباره وصل شدنش اتفاق بیفته، نه فقط صرفاً اشکال یا موتیو های برگرفته از اون. یعنی لازم، این خیلی سطحیه که آدم فکر کنه که اگر 4 تا از اون المان ها برداره بیاره اینجا بذاره میتونه هنر رو پیوند بزنه، بلکه اون اندیشه هست که به نظر من، و اون اعتقاده و اون باوره و اون فکر است که میتونه بیاد متحول بشه و طبیعتا انعکاسش توی کار هنری صورت بگیره. در مورد هنر معاصر هم همینجوره، تو داری در یک دورانی زندگی میکنی که به جاهایی وصل نیستی متاسفانه، یعنی گذشتت خیلی چف نیست با حالت، سعی میکنی پس بنابراین یه چیزهایی رو به صورت پکیج استفاده بکنی، مخاطبین مشخص، نمیدونم مواد مشخص، موتیوهای مشخص، اسپانسرهای مشخص، و اینا رو ما این چیزی که داریم الان دور اطرافمون داریم میبینیم اینه بیشتر. خب فکر جدید نه، جوانها دارن یه جور دیگه فکر میکنن، با ابزارهای جدید روبرو هستن، با رسانه‌های جدید روبرو هستن و طبیعتاً دارن عکس العمل نشون میدن. اگر تو این بخش باشه، این یک هپنینگه، یک اتفاق خوبه که میتونه موازی با دنیای غرب و پاسخ بده به سفارش‌های غرب غربی. ولی اینکه مثلا شما میرم نمایشگاه ها رو، بجز مثلا این تو هنر معاصر، آدمایی رو میبینم که قبلا میدیدمشون و الان نمیبینمشون توی اون نمایشگاه ها. آدمایی که انگار دیگه دغدغه ندارن. آخه هنر که سنپذیر نیستش که. هنر نیاز جامعه مدنیه در هر مقطع سنی و باید بتونه گفتگو داشته باشه. هنر معاصر باید بتونه جا باز کنه تو حافظه مخاطبینش، و گاهی اوقات خودم هم که میرم هیچ جایی رو حافظم باز نمیشه، یعنی بعد از مثلا 2 روز فراموشم میشه. هی سعی میکنم فشار بیارم که در صورتی که اگر که درگیری مشترک من هم بود، حتما به عنوان بیننده دارم میگم، حتما باش تلاقی میکردم تو نقاط مختلف زمانی.
در حال در یه جمله خوب شما بخواییم بگیم بین هنر مدرن و هنر سنتی شما تعارض میبینید یا نمیبینید؟
من هیچی نمیبینم آقای انوار، نه تعارض میبینم، نه پیوستگی میبینم، نه اثرگذاری میبینم. فکر میکنم خیلی واضح این رو.
و حالا با توجه به این اشاره کردین الان، نظرتون راجع به هنرهای جدیدتر مثل ویدیو آر، پرفورمنس، چیدمان راجع به اینا نظرتون چیه؟
از مدیاهای جدید مثل ویدیو آرت، مثل نمیدونم چیدمان، اینستالیشن یا چیزهایی که وجود داره، شاید یه موقعی باش تلاقی کنم، احساس بکنم که درگیری که دارم به این وسیله، این مدیا میتونه بیان بشه. ولی کارهای بسیار خوب هم دیدم، یعنی کارهایی هم دیدم که در همون حوزه فقط میتونسته مطرح بشه و این ابزار رسانه‌ای به اصطلاح این نوع بیان رو خیلی جاها. من یه موزهی رفتم توی کارلسروه آلمان و موزه مدیا بود در حقیقت، از همین نیو آرت در حقیقت موزه ساخته بودن دیگه، یعنی اینکه رفته بوده به موزه راه پیدا کرده دیگه در، و خیلی با دقت و جذاب و تاثیرگذار باهاشون برخورد کردم. تو ایران هم گاه گاهی اتفاق میفته، تو میری یه ویدیویی میبینی که یه دفعه یه لحظه تو رو به مکس وامی داره که اون چیزایی که اکسسوار شده و دیگه تو نمیبینیش به طور معمول دیگه جزء بدیهیات اطرافته، اون تو رو یادآور میشه و میگه یه بار دیگه نگاه کن، یه بار دیگه این درگیریه رو داشته باش.
شما بین رابطه بین مدرنیسم رو با هویت ملی رو چجوری میبینید؟ به طور مثال آیا جهانی شدن مثلا چه تأثیری در بقا و حیات هویت ملی داره؟
اگر که تو از یک تریبون خیلی بازتر با دنیا برخورد بکنی، انعکاس و بازگشتش به جامعه تو خیلی بیشتره و تو معرفی جامعه خودت و اندیشه خودت و حرکت خودت و رشد دادن خودت و جدید کردن، نو کردن مسائلت میتونه نقش بسزایی داشته باشه، چون نقد میشه دیگه، آدم ها در موردش صحبت میکنن، کم و کیفش رو میبینن، دهلیزاش رو تشخیص میدن و غیره.
یعنی شما عملا جهانی شدن رو در تقویت هویت ملی ما مؤثرتر و مفیدتر میدونی؟
بدون شک، بدون شک، بله، مثبت میبینم.
بفرمایید که الان هنر تجسمی ما، نقاشی ما یا حتی مجسم سازی ما در دنیا چه جایگاهی ما داریم؟
این هم سوال سختیه، یعنی من فکر میکنم که از یک محقق آدم سوال کنه در این زمینه، ولی خودم به طور معمول که نگاه میکنم جایگاه متوسطی داریم. بعضی جاها یک، والا تو مثلا تو عرصه بخش تصویری، سینما، ادبیات حضور داریم، تو بخش نقاشی کارامون میره توی بعضی از موزه های بزرگ دنیا، ولی همچنان خاموش. چرا خاموش میره؟ در حقیقت خیلی نقدی روش انجام نمیگیره. یعنی جایگاه این که حالا این شروع شده، خوشبین هستم، من فکر میکنم که این 37 سال که در این جهان بسته بوده، کنجکاویایی برای دنیای بیرون ایجاد کرده که میکنم با باز شدن و آمدن اونها این گفتگوی صورت میگیره و احتمالاً بازتاب خوبی خواهد داشت.
زمان قدیم زندگی عادی مردم با هنر آغشته بوده.
همینطوره،
یعنی مردم زندگیشون، فرششون، کلیمشون، پردهشون، لباسشون، در واقع یه جوری بس که این مجموعه هنرهایی که ما امروز میگیم تجسمی در بدنه جامعهشون حضور داشته و اون زنه میشه گبه میبافته یا کلیم میبافته، در واقع انعکاس همه اون مجموعه. ظاهراً مردم فارغ شدن و فقط یه قشر بسیار محدودی وارد مجامع هنری و گالری ها اینا میشن. حالا اگر ما در چه شرایطی هستیم به نظر شما ما برای اینکه بتونیم فرهنگ رو عمومی‌تر کنیم چیکار باید بکنیم؟
من فکر می‌کنم که میبایست پاسخ به نیاز اجتماعی داد، یعنی اون چیزی که الان توی هنرمون وجود نداره. اگه شما یه سوال، در حقیقت جواب اینو توی سوال دوتا قبلتون دادم، یعنی اینکه بین هنر سنتی و هنر معاصر و هنر مدرن و هنر معاصر آیا مغایرتی وجود داره، برای اینکه اصلا چیزی نیستش که ما بخوایم در موردش بحث کنیم. اون موقعی که هنر در جواب اجتماعی در روستاها، شهرهای کوچکتر، شهرهای بزرگتر، عجین و یک دست بوده، چون پاسخ به نیازها و به اصطلاح زیبایی شناسی اونا داده می شده، طرف با اونا زندگی می کرده. الان اینو آوردیم جدا کردیم، می خواهیم در یک شکلی قرارش بدیم. این اون چیزهاییست که غرب تحمیل کرده به ما، ولی ما هم ناگزیر بودیم که ازش استفاده بکنیم. میدونید، یعنی اگر اینو پاسخ نمیدادیم اون قسمت هم انجام نمیگرفت. یعنی فکر نکنیم که اگر که این قسمت انجام نمیگرفت اون انجام میگرفت. نه، اون قطع تاریخی، اون برهه، اون شکسته باعث این شده. یعنی باز یک آسیب شناسی، یک رجعت به گذشته. اون چیزیه که من بهش گفتم تیم ورک لازمه، یک گروهی که بتونه کار تیمی بکنه، بهت کار تحقیقی بکنه، یعنی این شکافه و این قصه رو پیدا بکنه بیاره سر خط. خیلی جریانات از دل اون صورت میگیره. این صرفا کار نقاش نیست.
نه، کار نقاش نیست، ولی غرب خودش تو خودش این مشکل نداره.
غرب برای اینکه هیچ جا گسست وجود نداشته، بعد غرب در یک مقطع زمانی ناگهان شکست نداشته. یعنی ایران تمام این درگیریش از زمانی که شروع میشه که به اصطلاح شکست میخوره در یک ابعاد نظامی و اقتصادی. خب، یعنی دوره بعد از صفویه، بعد از سقوط مکتب اصفهان، با سعی میکنه خودش رو ترمیم بکنه، ولی تو جنگ چالدران دیگه ایران کم میاره. بعد حکومتی که رأس قدرت بوده آدم حمایت نمی کرده از یک جریان تفکری یا به اصطلاح رشد سیاسی و اقتصادی. یه خیلی اولیگارشی های حکومت های منطقه‌ای کوتوله و در حقیقت بدون افق بوده. یعنی این قصه هست که ما الان داریم چیزشو میدیم، تاوانش رو میدیم. و حالا این ما میخواییم برگردیم به اون نقطهه. تلاشمون اینه، این که با مراجعه میکنیم به گذشته تصویری خودمون، هنری خودمون، اینه که بدونیم آقا کجا قطع شده. تلاش داریم میکنیم، مدت هاست داریم این کار میکنیم. ما حتی حالا برای این بحث کافی نیست، ولی ما یه جریانی رو با آقای دادبه شروع کردیم مدت هاست، الان یه 10 سالی میشه که موازیه با این کاری که من دارم میکنم، یه کار ریسرچ رو داریم انجام میدیم و یه سری کارهایی رو داریم نقاشی میکنیم که هرگز شاید به اون قدرت قبلی نیستن، ولی با اینکه توان تکنیکیمون خیلی بیشتره، اون قصه دنیای خودشه. ما داریم سعی میکنیم خودمون رو به اون نزدیک بکنیم. این درگیری رو میخوایم سامان بدیم. امیدوارم موفق بشیم. حالا
بفرمایید که شما وقت برای هنرمند نقش اجتماعی
قائل هستید؟ در مورد نقش اجتماعی برای هنرمند قائل هستم یا نه، من فکر می‌کنم خودش توش مستدل هستش. منتها اینو نمیشه تجویز کرد و به همه گفتش که برابر در حقیقت حرکت بکنن و داشته باشن. من فکر می‌کنم اصلا نقش اجتماعی هنرمند کار نمی‌کنه که بذاره تو خونه‌اش، داره در یک ارتباط و در یک کانکتی هستش. کاراشو میخواد ارائه بکنه، میخواد پاسخ بشنوه، اصلا میخواد زندگی بکنه از این طریق. میدونید، یعنی این باید بتونه این ارتباط اجتماعی رو برقرار بکنه.
میشه بگین که تو دنیای امروز چه چیز بیشتر از همه شما شگفت زده میمونه؟
اگر یک عشق به وجود بیاد، یعنی که در حقیقت دارم فکر میکنم که مدت هاست این قسمت تعطیل شده. عشق که میگم، حالا منظورم یک رابطه عاطفی تنها نیست، این که یک جریان در جهت نودوستی اتفاق بیفته، یه چیزی که بیاد جهان رو مورد احترام بیشتر خودش دوباره، همون احترامی که قدیم بوده. یعنی این موضوع کوچکی نیست، چون خیلی چیزا به این وصله. تو اگر که این عشق رو که ازش صحبت میکنیم باشه، توش ممانست و ممارست به وجود میاد. انسان ها یک پیوندی برای خیلی رمانتیک نیست، خیلی واقعیه. در حقیقت تو وجه اقتصادیت میتونه حل بشه، وجه نمیدونم نابودی طبیعت که داره بیرحمانه و شنی اتفاق میفته برمیگرده به خودش. من فکر میکنم فقدان عشق داره این آزار میده. یک چیزی که بتونه شاید یک نوره، یک جرقه، یه حرکت، یک نوزاییه به اصطلاح در مورد اینکه انسان هنوز انسان میتونه باشه، هنوز میتونه قابلیت های یک موجودی رو پیدا بکنه که باز هم به دور بتونه نگاه کنه، خیلی اون چیز نزدیک بینیش رو از دست بده. الان خیلی نزدیک بینه انسان، یعنی واقعا ممکنه یه قدمیشو ببینه، بتونه افق پیدا بکنه. این اون چیزیه که من آرزو میکنم که اتفاق بیفت.
میشه آخرین سوال
بفرست
چون خودتون چجور توصیف میکنیم؟
من فکر میکنم که گاهی اوقات از یک دروازه تو نمیرم، گاهی اوقات از یک سوراخ سوزن به راحتی تو میرم. اینه قصه‌م.
توضیح هم نداره
که آره دیگه، خود دیگه زربار مسئله برای خودشون یه عالمه معنا دارن دیگه. نه گاهی اوقات تو میتونی وایسید مقابل یک قضیه‌ای، گاهی اوقات خیلی راحت مسائل رو میپذیری، بستگی به شرایطش داره. تازه یه خورده منفی هم هست این تعریفی که استنباطی که خودم کردم.
خب این باعث شد که من یه سوال دیگه بکنم.
بفرمایید.
مهمترین روز تمام تغییر تعیین کننده ترین عمر شما زمان کی بوده؟ کجا بوده؟
تعیین کننده ترین، نمیدونم به چه لحاظ داریم میگیم. بگین یه خود توضیح بدین تعیین کننده یعنی که من موقعی که یه دونه سوژمو پیدا میکنم و اجرا میکنم تعیین کننده ترین لحظه زندگیمه.
اون لحظه است.
اون لحظه است.
تو این مدت 50 خورده سال کدومش از همش برجسته‌تر بود؟
موقعی که از واقعیت فاصله گرفتم، واقعیت صرف، و تونستم که از واقعیت و با تخیلم پیوند بزنم. یعنی اونجا احساس کردم که یه مرحله ای رو رد کردم. الان دارم فکر میکنم میبینم که مثلا همین پری روزا که نمایشگاه دخترم بود، من احساس خیلی راحت و شعفی کردم. یعنی یک هیجان فوق‌العاده‌ای توی زندگی من بود. احساس کردم یکی دیگه به همکارای خودم اضافه شده، یکی دیگه داره یه جریانی رو، حالا ممکنه همسو با من نباشه، ولی داره خودش مستقلن انجام میده.